أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما منتهی شد به بیان وجه عدم محذور در اخذ اجرت بر قضا و تضمین عمل قضایی به معنای وسیعش به اجرت در قبال لزوم مجانیت. عرض ما این شد که بعد از آنی که وجوه مختلفی که برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا رو، چه اون چه در کلمات فقها آمده بود و چه اون چه در کلمات علمای حقوق آمده بود، بیان کردیم و هیچ کدام رو صالح برای اثبات لزوم مجانیت در قضا ندیدیم. نتیجه این شد که علی القاعده اخذ اجرت بر قضا محذوری نداره، تضمین عملیات قضایی به تفاصیلها از خود قضا یا مقدمات قضا یا اون چه مترتب بر قضا می شود به اصطلاح فقها مثل کتابت، محذوری در مضمون بودنش به اجرت و اخذ اجرت بر اون نیست، نه محذور عقلی به اون بیاناتی که گذشت، نه محذور نقلی و دلیلی از شریعت بر لزوم مجانیت که نصوصی که در مقام ممکنه ادعا بشه که در کلمات فریقین یه روایت یه نمونش دیروز گفته شد، یا انصراف یا دلالت ادله لفظیه واجبات بر لزوم مجانیت در فعل به بیانی که در کلام مرحوم محقق کنی گذشت. از این که بگذره محذوری نباشه، مایی مقاعده. تا اینجا قاعده اقتضا می کند مشروعیت اخذ اجرت رو، مثل بقیه اعمالی که اعمالی است محترم، فایده‌ای برش مترتبه و اخذ اجرت به ازایش امری است عقلایی و بلا محذور. منتها در بعضی از کلمات آمده، دیگه این تو کلمات فقهای ما نیست، در بعضی از کلمات آمده که نه فقط باید عمل قضا و تفاصیلش به صورت مجانی شکل بگیره، که اصلا باید به اجرت شکل بگیره. اصلا مصلحت در اینه که عمل قضا و تفاصیل عمل قضا مضمون به اجرت باشه و معوض باشه. و عمده بچی که اینها برای این قضیه ذکر کردن اینه که اصلا خود این مشروط قرار دادن عمل قضا به عوض را، اینو که عمل رو مشروط قرار بدن، این موجب میشه که دعاوی واهی، ادعاهای بی ثمر یا کم ثمر در محکمه طرح نشه. چون وقتی که طرف ببینه طرح ادعا بر او هزینه داره، سبک سنگین میکنه، ببین آیا ارزش داره طرح این ادعا رو بکنه و وقت خودش رو حداقل بگیره، یک سال دنبال بکنه. آخر نتیجه این ادعای او این میشه که مثلا در عرف امروز ما 100,000 تومان طلبکار از طرف میشه. خود طرح ادعاهای کم فایده و کم اثر تا چه برسه ادعاهای بیفایده، میاد طرف طرح ادعا در محکمه میکنه، میگه فلانی به من یک کلمه فحش داده، آخرش چی میخواد از این در بیاره؟ نهایت اینه که طرف رو بعد از 2 سال دوندگی مثلا فرض بکنید یه شلاق بزنن. یک اموری که خلاصه ثمرات مهمی برش مترتب نمی شود، اون حقوق شخصی و اون حقوقی که چندان اهمیت نداره. حالا شما اگر گذشت بکنید طرف یک کلمه فحش به شما داده، نه آسمون زمین میاد نه زمین آسمون میره، او کار حرام کرده، جهنمش هم باید بره، ولی شما 2 سال بکش و ببر و بیار، آخرش قاضی محکوم میکنه که این آقا بناحق به شما جسارت کرده. خب عقوبتش چیه؟ نه پول از توش در میاد، نه شما ضامن چیزی هستی. نهایت چیه؟ نهایت اینه که یه شلاق مستحقه. یا مثلا نهایت اینه که یه روز زندان براش ببره، یه روز توقیف. مردم به واسطه اینکه اگر دیدن طرح این امور برشون هزینه بره، موجب میشه که طرح ادعا در محاکم تقلیل پیدا بکنه. و چقدر برای قوه قضایی یک حکومتی قلت پرونده ها و شکایات براش اهمیت داره، اهمیت بالایی که اولا رسیدگی به دعاوی مهم تسریع پیدا میکنه، اختلافات خانوادگی که جدیه به واسطه سرعت رسیدگی و سرعت حکم قاضی به نتیجه میرسه، حقوق مهمی که طرف چند میلیارد تومان طلب داره به واسطه تسریع در عملیه قضا دسترسی او صاحب حق به حقش سریعتر انجام میگیره، پرونده ها زودتر مختومه میشه. برای نیروی قضایی یک حکومت قلت پرونده های محکمه امریست به شدت حیاتی. خب یکی از راهاش اینه که جلوگیری از دعاوی که دعاوی جزئی غیر مهم که اغماض درش برای اصحاب اون حقوق قطعا محذوری نداره. اینطور نیست که طرف واجب باشه اقامه دعوا بکنه برای رسیدن به حقش. در مثل اون موارد حداقل موجب میشه اون اموری که حتما باید اقامه دعوا در اون رابطه بشه، مثل امور حسبیه که حتما باید اقامه دعوا بشه، دفاع از یک مواردی که فرض بکنید مثل ولی من طلب خودم و حق دارم اغماض بکنم اقامه دعوا در محکمه برش نکنم، اما طلب اونی که من قیمش هستم از وظائف منه، تکلیف اقامه دعوا و تعقیب حقوق اون کسی که برش قیمومت دارم، از شؤون ولایت متولی شخص اینه. خود این یکی از امور مهمه، تقلیل خلاصه پرونده ها برای قضات در محاکم یک جهت مثبتیه، و این یکی از راه های تحققش اینه که یک راه مشروع تحققش اینه که برای رسیدگی به دعوا یک مقررات مالی قرار بدن، بگن هر کسی بخواد ادعا بکنه این ادعا پیگیریش مستلزم هزینه هاییست، این هزینه ها باید پرداخت بشه تا رسیدگی بشه. و این نتیجهش این میشه که پرونده ها به نصف تقلیل پیدا میکنه، مخصوصا اگر هزینه های شخصی که داره ادعا میکنه رو بر حتی بعد از محکوم شدن مدعا علیه بر عهده مدعا علیه نگذارن، بگن هزینه ها بر شخص مدعی، شما میخوای به حقت برسی بسیار خوب، این هزینه ها رو هم خرج بکن، 10 میلیون تومان خرج میکنی، آخرش میگه از طرف چقدر طلب دارن؟ ممکنه 100,000 تومان طلب داری، ارزش داره برای رسیدن به 100,000 تومان 10 میلیون تومان خرج کنی، وقت خودتو دادگاه و قاضی و نیروهای مختلفی رو بگیری که آخر به یک حق اینجوری برسی، خودش نمیاد اقدام بکنه. ولی وقتی که دید سنگ مفت، گنجیش مفت، میاد طرح ادعا میکنه، آخرم به 100,000 تومنش میرسه، در حالی که 10,000,000 تومن به محکمه تحمیل هزینه کرده، نیروی قضایی رو سر تا سر به کار گرفته تا به شندرغازی از حقش دست پیدا بکنه. خب وقتی که ببینه مجانی ممکنه دنبال بکنه، مثلا اگه آدم بیکاری باشه میگه من بازنشستم که هستم، کاری ندارم، میخوام. اگر آدم یه مقداری حس یک کاری هم داشته باشه، میگه بابا حالا گیرم از من هزینه ای نگیرن، وقت خودم که ارزش داره، آخر بعد از یه سال دوندگی آخر من 100,000 تومان میدن، هر روزم چند تا این 100,000 تومان ارزش داره. ولی حالا یه آدم بیکار علاف میگه که ما کاری نداریم، بیکاریم، اینم بیا در کنار بیکاریامون اینم داشته باشیم، به خلاف اونجایی که هزینه، اونم هزینه سنگینی دادگاه تحمیل بکنه بر کسانی که میخوان طرح ادعا بکنه. این رو به عنوان یکی از وجوه محکم و قوی بر اصلا لزوم معوض بودن قضا در کلمات حقوقی ها مطرح کردن. عرض ما نسبت به این قضیه اینه که خب این انجام این کار که انهو گفته میشه، اگر بخوایم ما توجیه فقهیش هم بکنیم، بگیم از باب مقدمه واجب، من اینجوری به نظرم آمده، اونی که تو کلمات حقوقی این آمده همین مقدار آمده، برای تقلیل از پرونده های بیهوده، طرح ادعاهات واهی و امثال اینا. من به نظرم یه توجیه فقهی بر این کار میام و اون توجیه فقهی اینه که اگر بر قاضی و بر نیروی قضا قضاوت یکی از واجبات شرعیه کفاییه، واجبه دیگه، بنا شد قضا از نظر فقهای ما واجب کفاییه. خب کلام اینه که این واجب اگر بخواد امتثال بشه، در بعضی از موارد منوط به اینه که موانعی اگر داشته باشه باید کنار زده بشه. ادعاءات واهی جزء موانعه، یعنی فرض بکنید پرونده ها رو شما دو قسم بکنید، پرونده هایی که ماهیت قضایی داره که قابل رسیدگیه و پرونده های واهی که اصلا ماهیت قضایی نداره، طرف میاد ادعا میکنه، پیگیری هم میکنه، آخر گفته میشه که این ادعا قابل پیگیری نیست. حداقلش اینه که نسبت به اون دعاوی که ماهیت قضایی نداره، که ما در فقه موارد متعددی داریم که ادعا ماهیت قضایی نداره، از جمله اونی که مکرر گذشت در موارد به اصطلاح دعوای مختومه، دیگه این ادعا ماهیت قضایی بعد از این نخواهد داشت. یعنی کسی اگر دعواش رسیدگی شد، قضاوت شد، بره تو محکمه دیگری بخواد طرح ادعا بکنه، این ادعا ماهیت قضایی نداره، قابل پیگیری نیست. از جمله یه موردی بود دیروز باز بهش برخورد کردم، از دعاوی که ماهیت قضایی نداره، مورد تقاضف، یه کسی یه ناسزای ناموسی به کسی گفته، خب این ماهیت قضایی داره این ادعا، یعنی میتونه این شخصی که مورد جسارت ناموسی قرار گرفته بهش گفته ای فلان زاده، خب اینو میتونه بره در محکمه طرح ادعا بکنه، بگه فلانی اینجوری به من گفته، شهودم که برش اقامه بکنه، نتیجه این میشه که حد قصف داره. یعنی اون کسی که این آقا رو گفته این فلان زاده میتونه مورد حد قصف قرار بگیره با مطالبه این شخصی که مقذوفه. حالا اگر این آقا به فلانی گفت ای فلان زاده، اونم برگشت بهش گفت تو خودت فلان زاده، نتیجه این تقاضف اینه که از نظر فقه دیگه این ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت. یعنی اگر بیاد تو محکمه بگه فلانی به من گفته اینجوری و منم بهش گفتم، نتیجه این باشه که بعد اثبات میشه که اینم در پاسخش همینو بهش تکرار کرده، هیچ کدوم برشون حد قصر جاری نمیشه و از نظر اجرای حد قصر قضیه ماهیت قضایی نداره، چون از شرایط حد قصر اینه که تقاضف شکل نگیره. اگر قصر متعقب به پاسخ مماثل بود دیگه حد قصر ثابت میشه در شریعت. خب خاصیت مواردی که ماهیت قضایی نداره اینه، خب رسیدگی بهش لازم نیست دیگه. خب اگر این گونه، خب بر قاضی رسیدگی به پرونده هایی که ماهیت قضایی داره واجبه. یکی از موانع رسیدگی به این پرونده ها چیه؟ پرونده هایی که ماهیت قضایی نداره، منتها بعد از رسیدگی فراوان به این منتهی میشه. نه آخه فرض اینه که یه آمده گفته فلانی به من این کلمه رو گفت، خب ما که نمیدونیم اون آی در پاسخش اونم اینو گفته یا نه. خب محکمه تشکیل میشه، شهود اقامه میشه، اون بر میگرده میگه که درسته این آقا اینو به من گفت، اما برگشت اونم پاسخ. حالا باز دومرتبه از دوم باید این اثبات کنه. تا حالا یک سال پرونده میدویده که زید به امر گفته فلان زاده، حالا بعد از این امر میگه بعد از یک سال میگه خب حالا اثبات کردید که زید به من گفته، حالا من اثبات میکنم عکسش رو، که بعد از دو سال رسیدگی تازه نتیجه این میشه که این ادعا به لحاظ حد قصد ماهیت قضایی نخواهد داشت. بله دیگه، اگر پولیش کردید بگید شما اگر بخواید اینو ادعا بکنید، خب بعد از دو سال آخرم هیچی گیرش نمیاد، بعد از هزینه زیاد نمیاد. آخر میخواست این ادعا رو میخواست بکنه که به چه نتیجه ای برسه؟ حد قصد. خب بعد از دو سال حد قصدی در کار نبود، خب پس بنابراین دیگه چه دایی داره اقدام بکنه؟ و لذا در حالی که اگر مجانی بود بیه بسیار خوب مال این کارمون کردیم، بعد از دو سال هم هیچی قوید چی از کردم. یکی از موانع، یکی از موانع اینه، یعنی از موانع عمل به واجب این اموره. برای اینکه قاضی مزاحمی در عمل به واجبش نداشته باشه که انه رسیدگی به واجبش و امتثال واجبش مزاحمی پیدا نکنه یا مزاحمات واهی پیدا نکنه، خب همون یه نفر، همون یه نفر خودش یه قاضیه دیگه، یه نفر بررسی بکنه همونیه که در پاسخ گفتن اشکال نداره. برای این پرونده های واهی مثلا یک محکمه ابتدایی و یک قضاوت ابتدایی باید یه قاضی دادیار میگن چی باید بره اول پروندگی و رسیدگی اولیه بکنه، بالاخره هزینه داره، همونو پولیشو ازش میگیرن. بله چون اون پرونده خب اونا خب بله اونا هم واجبه، اونا وجوبش کیه؟ در وقتی که طرح بشه. یک کاری میکنن که طرح نشه و با طرح نشدنش موضوع پیدا نکنه و تضاهم برای قاضی در حقیقت تضاهم بین اهم و مهم شکل نگیره، بلکه منحصر بشه پرونده هایی که قاضی باید رسیدگی بکنه به اون خصوص اهم ها. فرض اینه اهم که طرح میشه و می در این 40 سال میدونه پرونده های اهم حتما طرح میشه. مهم ها وقتی که ببینن اگر طرح بکنن هزینه داره، این هزینه اصلا خودش بانع از اقدامشون خیلی وقتا میشه، میگن که خیلی خوب با اقدام میکنیم باید این پولا رو هم بدیم، با خودشون سبک سنگین میکنن، میصرفه، ارزش داره. خودش این یک مانع تکوینی میشه از طرح و اقامه ادعاءاتی که نه اینکه واهی ماهیت قضایی نداره بلکه ارزش چندانی نداره و لذا عملا محدود میشه اون ادعاءات مکروهه به ادعاءات هامه‌ای که از قضایای مهمه‌ای که خلاصه اصلا مقصده اجتماعی در عدم رسیدگی به اونها فراوانه و مصلحت اجتماعی در رعایت اونها اهم از مسائل جزئی که نتایجش اونام جزء واجبات اگر طرح بشه، اما نه به اهمیت اون مصالح مهمه و مصالح عادیه و اهم.
یا
نه کلام اینه که پنج روز روزه بگیر، اینو بخواد قاضی بگذاره نامشروعه، ولی اگر بگه پول عمل منو بدید این که نامشروع نیست. اگر بگه شما باید 5 روز روزه بگیری تا من قضاوت بکنم، بی خود بکنه، برای این که میدونم دفع موانع این آقای من دفع موانع بکنه کلام آقای من به وجه مشروع دفع موانع باید بکنه، به وجه مشروع اگر دفع مانع بکنه مزاحم رو دفع بکنه اشکال نداره. وجه مشروعش اینه بگه من عمل من محترم، پول عمل من رو بدید. لازم نیست من مجانی قضاوت بکنم، پول عمل من رو بدید. همین که بگه پول عمل من رو بدید، عده‌ای از حقوقشون اغماض میکنن و مانع از رسیدگی به مصالح اهم به نحو مشروع اتفاق میفته.
پول ندادن حق ندارن پول از قضاوت.
بله اینم گذشت سابقه، اینم از نظر مرحوم آقای خود قدس سر سابقا گذشت، ولیکن گذشت سابقا این که اونی که اگر پول ندن جاییه که نسبت به اصل قضا منوط به پول بشه، اما شخص قضا باز منوط به پول بشه اشکالی نداشت. گفتیم قضای در این محکمه منوط به،
ولی وقتی همه ی قاضی ها میگن ما فقط چیز کنیم یه تحقیز میشه، مثلا
بله همه قاضی ها نمیتونن بگن. یه همونی بود که آقای خویی فرمود نباید چون میشه ترک واجب کفایی من الکل، ولیکن این کلام اینه مهمه بر مردم اینه که این محکمه قضاوت بکنه، و الا بیاد اگر پیش این آشیخ توی محرابش این آقا قضاوت بکنه، اصلا توی پرونده های مهمش هم بر مردم چندان مهم نیست اون قضاوت ها، تا چه برسه اون احکام جزئی. برای اینکه این میاد ادعاءات واهیشو پیش این آقا تو محراب نمازش طرح میکنه که به چه نتیجه ای برسه؟ الزام به اون منوط قرار دادن اون حکم به اون، یعنی بگه که هیچ قضایی شکل نمیگیره مگر به روزه گرفتن.
میگه من سر انواتم خودم بسلم هیچ بگیرم، پولم ندارم که سر انواتم روزه قضا بگیرم، شما در روزه بگیر سر انوات من در بیاد من قضا بگیر.
از باب اجرت میگه؟
از برای رفع مانع
نه، اگر رفع مانع بابت اجرت میگه چون عمل من محترمه.
اصلا با عمر اجرت هم نگفت
نه، اگر با عمر اجرت نباشه حق ایجاد مانع این چنینی نداره. برای برای اینکه مزاحم واجب اهم رو از پیش با برداریم،
اگه
اختلال اختلالی پیش نمیاد، اطاله، یعنی
اختلال دیگه.
نه برای اینکه اینا فرض اینه که طرف رسیدگی به حقوقش 3 سال بعد اتفاق بیفته، منع نه شرعی داره نه عقلی داره، ولیکن مهما امکن رسیدگی سریعتر مصلحت بالایی داره، مردم را از علافی و سرگردانی نجات دادن مصلحت بالایی داره. به این اعتبار بگیم خیلی خوب، رفع موانع کردن، رفع موانع به معنای رفع مزاحمات، رفع مزاحمات به عنوان یعنی مانع از ایجاد مزاحم، منتها مانع به وجه مشروع. مانع به وجه مشروعش اینه که اخذ اجرت بر قضا فرض اینه که من این نداره مشروعه، منوط قرار دادن عمل قاضی به بذل عوض منعی نه شرعی نه عقلی براش وجود داره. خب به خاطر مصالح اولیا و مهمه مانع از مزاحمات اون شدن، مزاحمات این عملی که مصلحت داره، رسیدگی به پرونده های مهم، اون پرونده های جزئی رو موضوعش رو منتفی کردن. با این فرض دیگه، چون راه دیگرش همینه که با سو کلمات اینا مطرح شده، اینه که بعضیا گفتن که خلاصه راهش اینه که مثلا برای پرونده های واهی که ماهیت قضایی نداره یک رسیدگی اولیه‌ای فرض بشه که دیگه نرسه پرونده به اون مراحل قاضی اصلی، یه قاضی جزئی دادیاری بگذارن که ماهیت پرونده رو رسیدگی بکنه که قابل پیگرد هست، یعنی خب اونم هزینه داره.
ما بیان میگیم که اون مثلا رسیدگی اولیه پولی باشه تحضیحش مجرم،
حالا اون یکی از راه هاشه، اون یکی در حال این که میدونم اونم اون یکی از راه هاشه، یکی از، اما پس بالاخره باید در یه جایی رسید که ماهیت قضایی رو پولی کرد و حتما هم باید پولی کرد. حرف اینا اینه، برای این که با این کار شما میتونید به اون پرونده های اصلی رسیدگی کنید. این دیگه نهایت توجیهیه که برای این کلمات اینها ممکنه از نظر فقهی هم مطرح بشه. از این گذشتیم تا اینجا بحث جهات مالی و امور اجرت بر قضا بود، اون اجرتی که به عنوان عوض و بدل به حق در مقابل قضا و مقدمات قضا مطرح شد. در رابطه با اونم ماهیت اجرت رو با ماهیت رزق به نحو ماهوی بیان تفاوتش رو کردیم و گفتیم اینها دو حقیقت متباینن، یکی مجانی و دیگری عوض. و حصیله عرض ما در این بحثم این شد که هیچ مانعی برای مشروعیت اخذ اجرت در مقابل عمل قضایی نیست، فقط یک مشکل وجود داره، اونی که در کلام آقای خویی آمده بود، فرمایش ایشون این بود که منوط قرار دادن قضا به اجرت جایز نیست، چون این مردش به چیه؟ مردش به اینه که واجب کفایی رو مشروط قرار دادن، تنها مانع اینه. ولی در همان مورد اگر بنا بشه شخص مدعی راضی به بدل اجرت باشه، بدل اجرت منعی نداره، منوط قرار دادن قضا به بدل اجرت جایز نیست. اما بدل اجرت در همون جا محظوری نداره، اشکال نداره، مشروعه، کما این که در مواردی که قضا تعین نداره، تعین نداره از باب وجود اشخاص متعدد یا امکنه مختلف و شرایط مختلف، منوط قرار دادن قضاء خاص، حالا یا قضاء شخص من الاساس، یا اگر بخواد من قضاوت بکنم باید پول بدی در حال وجود قاضی دیگر، من این نداره، یا منوط قرار دادن قضاء این شخص در مکان خاص یا در زمان خاص، منوط قرار دادنش به اجرت، این هم منعی نداره. و نتیجه اینه که در جل موارد اخذ اجرت بر قضا معذور نداره، جز همون معذوری که در کلام آیه قدس سر رو مطرح شد، این نسبت به اجرت. و اما مسئله رشوه، مسئله رشوه بحث تفصیلی کردیم در بیان حقیقت و ماهیتش و گفتیم که رشوه در حکم به هر صورتی اتفاق بیفته با اون تفصیلی که در حقیقتش بیان کردیم مشروع نیست، تکلیفا حرام است تکلیفا، و گفتیم فاسد است وضعا، در هر رشوه‌ای که بتونه ملکیت درش واقع بشه، صحت انتقال درش فرض بشه و منها البیع المحاباتی. ولذا گفتیم حتی بیع محاباتی هم محکوم به بطلانه، ولو بطلان بیع محاباتی در برخی از کلمات مورد تردید قرار گرفت، تا جایی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو حکم به صحتش فرموده بود، فرموده بود بیع محاباتی درسته، فوقش اینه که کار حرامی کرده طرف، معامله حرام است تکلیفاً، اما وضعاً محکوم به صحته. ولی گفتید در مقتضای صناعت با دو وجه در خصوص بیع محاباتی و با عنوان سحت در رشوه، در مطلق رشوه، اونجایی که رشوه در مقابل حکم به باطل قرار میگیره، گفتیم مقتضای صناعت حکم به بطلانه جدای از حکم تکلیفی. و ما در حقیقت و ماهیت رشوه تفصیل رو ذکر کردیم در بیان ماهیت، که در کلمات این گونه منقع نبود، جمع بین شفات کلمات کردیم. یه مورد فقط به من تذکر داده شده که این مورد که انهو از اون ضابطه و تفصیلی که بیان کردیم که انهو روشن نشده حکمش از در رشوه، اینم تو همین جزوهی که دست آیون هست در بحث، شاید نه تو این نمیدونم هست یا نه، تو دست من آمده این قضیه که گفته شده این مورد از موارد رشوه که در کلمات حقوقدارا مطرح شده از اون تفصیلی که ما گفتیم شاید محقق نشد وضعیتش، که میخوام بگم چرا در اون چه گفتیم اینم روشن شده. این مورد کجاست؟ اینو بیان بکنیم و با بیان این دیگه قضیه حقیقت رشوه از نظر ما که روشن شد، به لحاظ موارد رشوه در قانون و احکام حقوقی هم وضعیتش از نظر فقهی روشن میشه. و اون اینه که ما رشوه رو به وجوه مختلف مطرح کردیم، گفتیم رشوه متقوم به عین بودن نیست، شامل منفعت میشه، رشوه بودن متقوم نیست که الا ولا بود مثلا به اصطلاح ملک باشه، به قولم محقق میشه، مواردی رو که دیگه به تفصیل بیان کردیم. یکی از مواردی که گفته شده که مثلا نسبت به اون چه گفته شد حاکی از حکمه این نیست، بحث اینه که آیا رشوه متقومه به اینه که به خود قاضی بدن؟ حقیقت رشوه قوامش اینه که به دست قاضی بیاد، یا رشوه اگر به غیر قاضی هم داده بشه میتونه مصداق رشوه باشه؟ یعنی شما میاید به جای اینکه به قاضی پولی بدید به فرزند قاضی ماشینی میدید، قاضی هم خوشش میاد به نفع شما در پرونده حکم میکنه، آیا اینم رشوه است؟ و بر اساس اون بیانی که قبلا گذشت در حقیقت رشوه وضعیت این قابل تبیینه. شما میاید به اقربا و نزدیکان قاضی برای خوش آمد قاضی چیزی میدید، آیا اینم رشوه؟ یا رشوه اونیه که فقط به خود قاضی بدن، حالا به خود قاضی یه وقت پول بدن، یه وقت معامله محاباتی بکنن، یه وقت احترام کنن، اینا رشوه. و اما احترام کردن فرزند قاضی، پول دادن به برادر قاضی و امثال اینا، به دوستان او خوشش بیاد قاضی، یا اینم رشوه؟ این تو کلمات حقوقدانا این فرضم مطرح شده. خب حالا به هر حال اینا ما تذکر داده بودن بعضی از این موارد که موارد به حقوقی مطرح کرده و گفته بودن این بعضی از این موارد که این مورد بالخصوص هست که انه و این از بیانات قبل وضعیت رشوه بودنش روشن نیست. عرض من اینه در این موردی که به برادر قاضی، به فرزند قاضی، این دو صورت داره. یه وقت اینه که یه پولی رو به فرزند قاضی میده که بابا تو راضی بکن که در این پرونده به نفع من حکم کنه، یه وقت این گونه، یه وقت اینه که نه، پول به فرزند قاضی میده که قاضی خوشش بیاد بدون اینکه این فرزند پدر رو وادار بکنه، بابا خوشش بیاد و با خوش آمده او حکم بکنه. اگر به فرزند قاضی یا به نزدیکان قاضی پول بده که اینو بگیر و قاضی رو وادار به این کار بکن، خب این مثل همونی بود که سابقا ما گفتیم لازم نیست در رشوه قوامش به این نیست که به خود قاضی داده بشه، ولذا گفتیم رشوه‌ای که حرامه اونی که در سبیل مقدمات هم خرج میشه رشوه، یعنی اونی رو که شما به دادیار قاضی میدید یا اونی رو که به اصطلاح شهودی که در اون مسیر انحراف قاضی قرار بگیره اونم بنا شد رشوه باشه. ما که گفتیم که رشوه اختصاص نداره به اینکه به خود قاضی بدن، رشوه حرام بنا شد اون چه بر مقدمات هم شکل میگیره اگر به ممیز و به اون اشخاصی که در مسیر تمییز قرار میگیرن در پرونده، کارشناس ازش آیون تعبیر میکنن، یه پولی بدن تا در مسیر تحریف قاضی از حقیقت نظرش رو بده، گفتیم این رشوه هم ممنوع و حرامه. حالا وقتی که به جای این که به کارشناس بده به پسر قاضی میده که بابا تو واداره به انحراف بکن، تفاوتی نداره دیگه. چون موضوع حکم برای ما چی بود؟ رشوه علل قضا نبود، اونی که موضوع حکم بود و اما رشا فل حکم، مرحوم آقای اینجوری فرمود ار رشا فل حکم، کما این که رشوه علل حکم رشای فل حکمه، رشوه به کارشناس، رشوه به اشخاصی که در مسیر تحریف نظر قاضی قرار میگیرن اینم رشای فل حکمه. رشای فل حکم این نیست که فقط به قاضی پول بدن که تو بر خلاف تشخیص قضاوت کن، به کارشناس هم که یه مالی رو میدم که تو نظر قاضی رو منحرف کن، براشد اینم رو شافر حکمه. خب حالا اگر بناشد دادن مالی به کارشناسی که نظر او جنبه مقدماتی برای قضاء قاضی داره، گفتیم این رو شافر حکمه. خب پولی رو که به برادر قاضی میدن، به پسر قاضی میدن، به زن قاضی میدن که نظر شوهرت رو عوض بکن، وادارش بکن به خلاف حق قضاوت بکن، این رشای فی الحکم نیست؟ پر واضحه که رشای فی الحکم از مصادیق جلیش اینه که به دیگری دادن برای تحریف نظر قاضی، این در این مورد، جایی که وادار کنن طرف رو به این که اینو پرداخت میکنیم تا تو بری این کار رو انجام بدی نظر قاضی رو منحرف کنی، اینم ولو رشوه علل قضا نیست، چون قضا عمل قاضی است و این پولی که به کارشناس میدن رشوه علل تمییز نه علل قضا، اما براس اونی که موضوع حکمه رشوه علل قضا موضوع حکم نیست. ار رشا فل حکم یعنی در مسیر و سبیل حکم، یعنی حکم به خلاف حق، هر آنچه پرداخت بشود در مسیر حکم به غیر حق رشوه است و محکوم به حرمت، نه فقط رشوه است محکوم به حرمت هم هست، چون رشای فی الحکم یعنی رشای فی سبیل الحکم بالباطل، این در این فردش. و اما اون فرد دیگرش این که نه، این پولو به این طرف میدن، به بچه قاضی برادر قاضی میدن، هیچ شرطی هم برش نکردن، چون اگر به اصطلاح شرط بکنن که این میشه اگر رشوه هم نباشه، فرض اینه که اجرت علل حرامه، یعنی پول میدن به بچه قاضی که پدر رو پولو به ازای این که پدرتو منعرف کنی، این که اجرت علل حرامه، نه بهش هدیه میدن به پسر قاضی، هدیه میدن، منتها شرط میکنن در ضمن این هدیه، ای پسر نظر باباتو منحرف کن. کلام اینه که این به اصطلاح اگر نبود عنوان رشوه میگفتیم خب هدیه است، منتها فوقش اینه که یک شرط حرامی کنارشه، همونی بود که توی کلام مرحوم آقای خودی قدس سره هم آمده بود که ما لا یضمن به صحیحی لا یضمن به فاسده، نظیر اون. اصلا جایی هدیه صحیحه ایه. فوقش اینه که در ضمن این هدیه یه شرط حرامی کردن، گفتن ای زید پدرت رو منحرف کن، نه به این معنا که این اجرت تحریف پدر، چون اگر اجرت تحریف پدر اجرت علل حرامه، اجاره باطله، این هدیه تملیک مجانی منتها به شرط انجام عمل حرامی، این میشه هدیه با شرط فاسد. مثل که به کسی هدیه‌ای بدن بگن مشروط به این که شرب خمر کنی، هدیه باطل نخواهد بود، طرف مالک میشه، منتها مالک میشه شرط حرامی کردن، شرط فاسده، و شرط فاسد مشهور فقها اینه که مفسد عقل نیست. اگر عنوان رشوه برش منطبق بشه، کما این که در مورد قاضی بود، اینجا هم حکم به بطلان میشه، اما حکم به بطلان میشه نه از بابی که شرط فاسد مفسده، از باب این که مصداق رشوه. خب آیا پرداخت مالی به عنوان هدیه، اگر این پرداخت به خود قاضی بود مشروط به حکم به راحت، مصداق رشوه بود و سهت بود محکوم به بطلان علاوه بر حرمت، آیا به پسر قاضی اگر بدن، به برادر قاضی اگر بدن، آیا این هم مصداق رشوه است؟ پس باطله علاوه بر این که کار حرامیه. اینم بعید نیست. چرا؟ چون باز عنوانش رشوه علل حکم ولو نیست، اما رشای فی الحکم هست. اطلاق دلیلی که گفت و اما رشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم، و این که رشوه سخته شامل این موردم میشه، ولذا بعید نیست همانطوری که اگر بذل اجرت شد به غیر قاضی برای تحریف قاضی، برای شد این رشای فی الحکمه، اگر هدیه مشروط به تحریف قاضی هم شد، اینم رشای فی الحکم بعید نیست باشه، ولذا محکوم به همان حکمی که در مورد رشوه به خود قاضی داده بشه و همان حکم خواهد بود تکلیفا و وضعا. یقع الکلام فردا انشاءالله در اقسام قاضی، قاضی ینقسم به قاضی تحکیم و قاضی منصوب، یأت الکلام فیه انشاءالله تعالی به ترتیبی که در کلمات آقای خویی رو آمده. الحمدلله.